شما خانم، تشریف بیارید این طرف خیابون، قربان شما، زنده باشید. تقصیر همسرتون شده. گفتن ما مصاحبه نمی کنیم. روشن کردم میکروفونو، گفتم که بیایم صحبت کنیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه گلدون خیلی زیبا خریدین و دو تا نایلون دستتون. توی نایلون نمیدونم محتویتش چی، ولی قطعا برای عید خرید عید، درسته؟
100% درسته.
بر شما به پیشواز عید رفتید.
بله.
بگید ببینم سفره هفت سینتون رو چه کردید؟ چیدید؟ نچیدید؟
هنوز نچیدیم.
چی میذارین سر سفره هفت سین؟
دیگه همون چیزی که بقیه میذارن دیگه.
اصلا شما نمیخواییم به من جواب بدین خانم، اصلا هم سرتون میپرسم آقا چی میذارن سر سفره هفت سین؟
سمنو، سیب، سنجد، سما، سیر، سبزه، ماهی.
درود بر شما. توی چیدن سفره هفت سین به خانمتون کمک میکنی؟
بله
خانم، راست میگن، حق با شونه.
کلا تو همه کارا کمک میکنه.
جدی؟ درود بر شما.
یه چیزی دیگه بهتون بگم، کسی که اینجوری ازدواج میکنه مثل ما 100% اتفاق میفته. ما 6 سال طول کشید فقط با هم ازدواج کنیم.
یعنی عقل کنیم. جدی؟ دوران سختی داشتیم.
پس قدر همو الان بهتر
میدونیم.
برای سال جدیدتون چه تصمیمی داریم؟
بهترین تصمیمی که با خانم گرفتم، همین 4 روز پیشم بهشون گفتم، این که کینه ها رو بذاریم کنار.
آفرین.
یعنی تو کل فامیل هر کینه ای که هست همشو بذاریم کنار، به خوشی کنار هم زندگی کنیم، چون انسان یه بار بیشتر زندگی نمیکنه. پس بهتره که بهترین زندگی رو باشیم.
بر شما خیلی الان میگن کرونا اومده، شرایط سخت شده، چه جوری واقعا بهترین زندگی رو داشته باشیم؟ روی صحبتتون باهاشون چیه؟
قناعت. اگر قبلا کمتر قناعت میکردن، الان یک خورده بیشتر قناعت کنن، چون واقعا زندگی هم سخت شده. همین مریضی اومده، بعضیا خب شغلشون از دست دادن، یا مثلا تایم کاریشون کمتر شده، یا یه ماه دو ماه میافتن تو خونه. کلا شاید نسبت به قبلا سخت‌تر شده، قناعت‌ها رو باید کم بیشتر کنم.
چقدر عالی. چه سال جدید، هممون یه سری تصمیمات جدید میگیریم، درسته؟ امسال چه تصمیمی قراره به زندگی شما اضافه شه؟ چه اتفاق خوبی قراره بیفته که شما لحظه شماریشو میکنید؟
یه سال
دیگه بود.
احتمالاً همون فرزند.
آخه خدایا، مبارک باشه. هنوز نیومده ولی تصمیمش گرفته شده.
ان شاء الله.
امیدوارم قدمش خیر باشه و با خوشحالی و برکت در زندگیتون همراه باشه. علاوه بر این خونه تکونی دل که توی صحبتاتون گفتین، توی سال جدید دیگه باید چه تصمیماتی بگیریم؟ دیگه باید چه کنیم که علاوه بر اینکه سال نو میشه، سفره هفت سین چیده میشه، زندگی هامون هم نو بشه، تر و تازه بشه؟
اینو والا هنوز تصمیم نسبت به امسالشو نگرفتم. یعنی همون روالی که سال قبل رفتم به نظرم خیلی خوب بوده، امسال هم 100% همون روال
دارم. خیلی شادیم، هیچ وقت غم و غصه رو به دلمون راه نمیدیم. خیلی اوکیم، امسال هم همین جوریه دیگه.
انشالله منم دعا میکنم براتون شادتر و بهتر بشین روز به روز. خانوادهتون چی؟ برای خانوادهتون دعا کردید؟ حال خوب خواستید؟
فقط تعهدی که میتونم برای خانواده‌ام بکنم این که همیشه آره دیگه، همیشه سایه‌شون بر سرم باشه.
بذارین اینطوری بگم، چشاتون رو ببندین، یه دعا بکنین توی سال جدید برای همه کسایی که صداتون رو میشنون.
ان شاء الله که تمام بیمارا شفا پیدا کنن، مخصوصا مادر خودم.
الهی آمین.
که 5 سالی از سکته مغزی کرده، ان شاء الله که توی این سال جدید همراه باشه با یک معجزه‌ای که مادر من شفا بده.
خدای من، الهی من، از همه شنونده ها میخوام برای مامانتون دعا کنم که هر چه سریعتر حال خوششون رو به دست بیارن و واقعا این شادمانی رو هدیه بدن در سال جدید به شما. خانم شما،
من اینکه مردم از ته دل همیشه شاد باشن، این مشکلات و گرفتاری کلا رفع شه، کرونا تموم شه.
الهی آمین. خیلی متشکرم از اینکه به من وقت دادید، صحبت کردید با من. آقا از شما هم تشکر میکنم بابت صبوری که داشتید. خیلی متشکرم. سال نو مبارک بر شما. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظتون.
خداحافظ شما. دست شما درد نکنه.
شنوندگان گرامی، انسان‌های هدفمند و با ایمان از مواهب و نعمت‌های الهی لذت می‌برند و از نعمت‌های خداوند در جهت پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند. استاد شهید مرتضی مطهری می‌گوید انسان فطرتاً جویای سعادت است و از تصور وصول به سعادت غرق در مسرت و شادمانی می‌گردد و به عکس از خوف آینده شوم و مقرون به محرومیت لرزه به اندامش می افتد و دچار اضطراب می گردد. در اینجا دوستان عزیز دومین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه را به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
باز هم عیدتون مبارک، دلتون خوش، لحظه هاتون بهاری. عزیزان شنونده، در این لحظه شما دعوت میکنم جهان در سالی که گذشت رو بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
خداوند تحول آفرین. سلام شنوندگان عزیز، همراهان و همسفران دائمی گفتارهای صدای خراسان از مرکز پخش این رادیو در مشهد مقدس، با آرزوی سال پربار و خوشبخت برای هر یک شما شنوندگان گرامی در سال 1401 هجری شمسی در خدمت شما هستیم با برنامه جهان در سالی که گذشت و بررسی تحولات سیاسی تاجیکستان. لطفاً همراهی ما باشید. تاجیکستان از نوروز سال گذشته تا نوروز امسال سال نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشت. به استثنای چند مورد، تقریباً در داخل تاجیکستان هیچ گونه حوادث مهمی امنیتی رخ نداد و تنها نگرانی مقامات و مردم این کشور مشکلات مرزی در مناسبات با کشور همسایه قرقیزستان و نیز از سمت افغانستان بود. البته حوادث نیز در شهر خاروق، مرکز ولایت کوهستان خودمختار بدخشان رخ داد که با تدبیرهای انجام شده زود فروکش کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های سال گذشته در تاجیکستان کم تأثیر شدن بیماری همگیر کووید 19 بود و طوری که در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای همسایه تاجیکستان مشکلات در این زمینه به مراتب بیشتر از مشکلات جامعه تاجیکستان بود. در همین راستا مقامات تاجیک ابتدا اعلام کردند که بیماری کرونا ویروس با کلی از این کشور رخت بربسته است، اما در میانه های تابستان بود که وزارت تندرستی تاجیکستان بار دیگر از پیدا شدن این بیماری در سطح جمهوری خبر داد، ولی بعد از گذشت تقریبا یک ماه باز هم اعلان گردید که هیچ گونه تلفات و قربانی تازه در زمینه این بیماری به قید گرفته نشده است و اکنون بیش از 6 ماه است که تقریبا خبری درباره مشکلات وابسته به بیماری کرونا ویروس منتشر نمی شود. اما با گفته آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی، با توجه به همگیر بودن این بیماری در سطح جهان و منطقه، طبیعی است که این روند به اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان نیز بی تأثیر نبوده است. به طوری که با اطلاع منبع‌های رسمی تاجیکستان، در طی سال‌هایی که کرونا ویروس بروز کرد، ورود سیاحان خارجی به تاجیکستان نسبت به سال‌های قبل از آن کم شده است. طور معلوم سیاحی یکی از منبع‌های درآمدزا برای حکومت و مردم تاجیکستان به حساب می‌آید. در همین زمینه بود که طی سال‌های 2018 تا 2021 توسط رئیس جمهور تاجیکستان به عنوان سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده بود. اما در پیامی آخر سال 2021 رئیس جمهور تاجیکستان سالهای آینده یعنی از سال 2022 تا 2026 به عنوان سالهای صناعت کنونی جامعه تاجیکستان نامگذاری شد. همونطوری که ذکر شد نگرانی اصلی مردم تاجیکستان در زمینه امنیت وابسته به مشکلات مرزی با کشور همسایه قرقیزستان بود که متاسفانه این روند با درگیری و خشونت و قربان شدن تعدادی از شهروندان دو کشور به ویژه ساکنان تاجیکستان منجر شد. در درگیری هایی که طی روزهای 28 و 29 اپریل سال 2021 رخ داد، در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان ده ها نفر از ساکنان و نظامیان دو کشور کشته شدند. مقامات تاجیکستان مدعی هستند که آغاز کنندگان این درگیری نیروهای مرزبانی قرقیزستان بودند. با وجود این درگیری مقامات تاجیک و همچنین مقامات سیاسی قرقیزستان تلاش ها و گفتگوهای را برای حل و فصل مشکلات مرزی براه موندن که هنوز هم ادامه دارد. در پی این درگیری ها بود که صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان توسط امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر دوشنبه دعوت شد و دو طرف اعلان کردند که هر گونه مشکل را می توانند از طریق مذاکرات و به طور مسالمت آمیز حل و فصل کنند. اما ظاهرا گروه ها و دایره های منفعت خواه در سطح منطقه با ویژه به اعتقاد کارشناسان تاجیک در قرقیزستان وجود دارند که مانع از برقراری صلح و آشتی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان می شوند. اعظم خجسته تحلیلگر تاجیک در این رابطه می گوید
این یک پدیده انمون جهانی سازی و مشکل آفرینی هست که دست های بیگانه در این منطقه ایجاد کردند و قابل حل است. اینجا دستان بیگانه مبلغ گذاری میکنند تا همون شعله نزاعها فروزان باشد. اینجا میسیونرهای فرامنطقه‌ای هستند که خوشبختانه در طرف تاجیک ما شاهد چنین رخدادی منفی نیستیم، اما با اون طرف مبلغ گذاری میکنند تا خلاف آنچه توافق میان دو پایتخت حاصل شده است عمل کنند و همون شعله نزاع را روشن دارند. اینجا بازم ابتکار عمل در دست خود مقامات محلی است که دست دخالت خارجی را قطع کنند و در محل با توافق همدیگر این مشکل را حل کنند. از آنجا که سیاست دولت مردان دوشنبه امروز درهای باز و همزیستی مسالمت آمیز با تمام همسایه ها هست، با باوری کامل می توان گفت که ابتکار عمل از دوشنبه می شود و آن را بدون شک مقامات قرقیز دستگیری می کنند و ما شاهد حل این مناقشه و باز هم همون رفت و آمد و داد گرفت مسالمت آمیز بین این دو کشور همسایه خواهیم بود.
تاجیکستان با کشور همسایه قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که از این خط مرز فقط 520 کیلومتر آن علامت گذاری شده است و خلاص. در همین راستا تحلیلگران علت اصلی بروز تنش‌ها و کشمکش‌ها در مرز میان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی را وابسته به علامت گذاری کامل نشدن این خط مرز می‌دانند. در همین راستا است که هر از گاهی مناقشه‌های میان ساکنان و نظامیان دو طرف رخ می‌دهند که از جمله آنها شب 27 فوریه سال 2021 و شب 27 ژانویه و روزهای 10 و 11 مارس سال 2022 بود که متأسفانه باز هم کشته و زخمی از طرف ساکنان تاجیکستان بر جای گذاشت. بلافاصله بعد از این حوادث مقامات مربوطه تاجیکستان و قرقیزستان مذاکرات فشرده را براه موندن. امید است با این تلاش ها و حرکت ها دیگر شاهد خونریزی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان نباشیم. برنامه تحلیل جنبسته جهان در سال گذشت و بررسی تحولات سیاسی تاجیکستان را دنبال می‌کنیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
اما یکی دیگر از عامل‌های خبرساز در مسائل امنیتی و اجتماعی و سیاسی، نارضایتی‌های در مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان یعنی شهر خارو بود که طی 3 روز 25 تا 28 نوامبر ادامه داشت. در طی این روزها شماری از ساکنان شهر خارو و ناحیه‌های اطراف آن با گرد همایی در مرکز این شهر و در نزد بنای حکومت ولایت خودمختار کوهستان بدخشان نسبت به کشته شدن یک تن از ساکنان ناحیه رشقلعه با نام گلبدین زیابکوف در طی عملیات نیروهای قدرت اعتراض کردند. اما این گرد همایی با مذاکرات میان مقامات محلی و مرکزی تاجیکستان با نمایندگان قشرهای مختلف جامعه بدخشان به طور مسالمت آمیز به پایان رسید. بعد از آن قرار شد که یک هیئت متشکل از نمایندگان معترضان و همچنین نمایندگان ساختارهای قدرتی مسئله کشته شدن گلبدین زیابکوف و دیگر حوادث مرتبط با این قضیه را تفتیش و بررسی کنند. واقعیت آن است که بدخشان به دلیل جایگیری در مناطق کوهستانی و دورافتاده تاجیکستان و نیز هممرزی با کشورهای قرقیزستان، چین و افغانستان یکی از نقطه‌های حساس و استراتژیک تاجیکستان به شمار می‌رود. این منطقه به عنوان یکی از گذرگاه‌های قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و از آنجا به کشورهای آسیای مرکزی و روسیه شناخته شده است. از سوی دیگر بیکاری و مشکلات اقتصادی از دیگر مسائلی است که ساکنان منطقه کوهستان بدخشان را سالهاست که رنج می‌دهد. در همین راستا حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که برنامه ویژه اقتصادی را برای بدخشان روی دست گرفته است، اما هنوز این برنامه به طور کامل تطبیق نشده است و به اعتقاد آگاهان مسائل تاجیکستان یکی از علتهای اصلی اعتراضهای گاه بیگاه ساکنان این ولایت در همین مسئله نهفته است. اما از نگاه مسائل بین المللی و منطقه تاجیکستان سال گذشته را با رویدادهای مهمی سپری کرد. مهمترین این رویدادها برگزاری نشست‌های سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود که طی روزهای 15 تا 18 سپتامبر سال 2021 جریان داشت. اما این نشست‌ها میهمان ویژه نیز داشت که آن هم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. آقای رئیسی که در انتخابات رئیس جمهوری ایران پیروز شده بود، تاجیکستان را به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی خود انتخاب کرد. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان همزمان با پذیرفته شدن عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای بود که تاجیکستان یکی از پشتیبانان این طرح به شمار می رود. به دنبال سفر سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان و دیدار و گفتگوهای او با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقامات و مردم تاجیکستان در شهرهای دوشنبه و کولاب، آقای رئیسی اعلان کرد که فصل نوی از رابطه های میان دو کشور دوست و برادر آغاز شده است. در همین راستا با هم صحبت های رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان را درباره مناسبات دو کشور دوست و برادر و همزبان و هم فرهنگ و هم دین و هم تاریخ میشنویم.
اولین سفر خودم رو و همراهانم رو به کشور تاجیکستان قرار دادیم، کشور دوست، مسلمان، سابقه دیرینه فرهنگی. با این کشور بسیار خوشبختم و امید دارم که این سفر نقطه عطفی باشه برای روابط بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست و برادر تاجیکستان. ما در گفتگوهایی که دو جانبه با آقای رئیس جمهور داشتیم به پیشینه روابط بین دو کشور اشاره کردیم. این پیشینه حاکی از گسترش مناسبات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است با کشور تاجیکستان. همچنانی که مطلعید، اولین کشوری که از استقلال تاجیکستان حمایت کرد جمهوری اسلامی ایران بود و همواره تلاش کرده در این مدت اون چه که از ظرفیت‌ها میتونه برای گسترش مناسبات به کار بیاد حتما از این ظرفیت‌ها استفاده بشه و قراردادهایی که تا کنون منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور تاجیکستان گواه بر اراده جدی دو کشور برای توسعه مناسبات و در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان میخواد رقم بخوره، ما قراردادهایی رو منعقد کردیم، امروز به امضای وزرا رسید.
اطمینان داریم که بسته نوی سندهای همکاری که به امضا رسیدند برای تقویت میواده مناسبت‌های دو کشور زمینه باز هم مساعد فراهم می‌آورد. تأکید گردید که مردمان ما دارای ارزش‌های مشترک و بی‌زوال تاریخی، معنوی و فرهنگی می‌باشد. اظهار اطمینان نمودیم که این مشترکات زمینه مساعد برای رشد میواده مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سودمند می‌باشد. ما جانبداری خود را از تقویت مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح‌های مختلف و توسعه میواده آنها که در روند تشکل فضای حسن تفاهم و ایجاد اعتماد نقش مهم دارند ایثار نمودیم. ما خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی هستیم و ضرورت تلاش‌های بیشتر ساختارهای صحابی را جهت بهبود معاملات تجارتی دو جانبه تاکید نمودیم. با مقصد رسیدن به این هدف ها پیشنهاد نمودیم که جانب ها برنامه دراز مدت همکاری های اقتصادی و تجارتی بین تاجیکستان و ایران را تا سال 2030 آماده نموده به امضا رسانند.
تسلط طالبان بر کابل در روز 15 آوگوست سال 2021 با پیامدهای برای این کشور و دیگر کشورهای منطقه نیز همراه بوده است. در این میان موضع‌گیری تاجیکستان در رابطه با مسئله طالبان خاص و ویژه بوده است، در حالی که اکثر کشورهای منطقه نوع تعامل را با طالبان برقرار کردند، تاجیکستان بارها از شیوه به قدرت رسیدن و کاربری طالبان در امور داخلی این کشور انتقاد کردند. این انتقادها به ویژه از زبان امام علی رحمان رئیس جمهور و سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در چندین نشست مهم منطقه‌ای و بین المللی صدا دادند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار جهان در سال گذشت و بررسی تحولات سیاسی تاجیکستان را شنیدید. امید است از این برنامه برداشت لازم را کسب کرده باشید. خداوند نگهدارتان.
آنچه شنیدید جهان در سالی که گذشت بود. در این لحظه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به
شکل عادی تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام خداوند زمانها و مکانها، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، آنهایی که این لحظات پای موجگیرها شنونده گفتار تاجیکستان در هفته گذشت هستید، از شما تشکر و سپاس میگوییم و فرارسیدن سال نو هجری خورشیدی را خدمت یک یک شما تبریک عرض کرده امیدواریم سال پرباری در پیش رو داشته باشید. اما دوستان همراه، در گفتار تاجیکستان در هفته گذشت طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. بازدید هیئت نظامی تاجیکستان از جمهوری اسلامی ایران، برگزاری رزمایش نظامی روسیه در جنوب تاجیکستان، بازگشایی کامل گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان پس از تقریبا دو سال، امضای یادداشت تفاهم همکاری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان و ادامه روند بازگرداندن شهروندان تاجیکستان از کشور جنگ زده اوکراین. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما تقدیم می شود. اما یادآور میشیم که شما می توانید گفتار ما را در شبکه جهانی اینترنت نیز پیگیری کنید که با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. در ادامه روند روبرشت همکاری های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر، یک هیئت عالی‌رتبه نظامی تاجیکستان از تهران بازدید به عمل آورد. این هیئت تحت سرپرستی جنرال عبدالعلیم رسولزاده، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان، طی چند روز با بازدید از بخش های نظامی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای با همتایان ایرانی خود انجام داد. جنرال حسین ولیوند، فرماندهی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با هیئت نظامی تاجیکستان رابطه‌های ایران و تاجیکستان را بسیار مستحکم دانست و گفت رابطه‌های دو کشور یک ارتباط ویژه و پیوند میان کشور ایران و تاجیکستان بر اساس اشتراکات فرهنگی و اجتماعی است و این پیوند هیچگاه گسسته نخواهد شد. جنرال ولیوند همچنین گفت ما علاقه داریم در زمینه تبادل دانشجویان نظامی با تاجیکستان ارتباط حسنت داشته باشیم. از سوی دیگر جنرال عبدالعلیم رسولزاده، سرپرست گروه ایزامی و معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان نیز در این دیدار گفت ما جمهوری اسلامی ایران را دوست و برادر خود می‌دانیم و در این کشور احساس غریبی نداریم. در زمینه تبادل دانشجو برنامه‌های پیش‌بینی شده است که امیدواریم هر چه زودتر اجرا شود. اعضای هیئت نظامی تاجیکستان در ادامه از روند آموزش دانشجویان و دیگر مکان‌های دانشگاهی، فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند. سفر هیئت نظامی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در حال با وقوع پیوسته است که پیش از این چند تن از مقامات بلندپایه نظامی و امنیتی و انتظامی تاجیکستان از جمهوری اسلامی ایران بازدیدهای به عمل آورده بودند که از جمله آنها شیرعلی مرزا وزیر دفاع، رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله و یوسف رحمان داستان کل تاجیکستان بودند. رفت آمد و تعاملات میان مقامات رتبه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بیانگر این واقعیت است که رابطه های دو طرف اکنون در سطح بسیار بلند در حال گسترش یافتن است. این در حالی است که رابطه های تجاری و اقتصادی دو طرف نیز روز به روز در حال گسترش است. امریکی مقامات رتبه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به ویژه امام علی رحمان و سید ابراهیم رئیسی ضمن دیدارشان در شهر دوشنبه و سرعت بخشیدن در این روند تاکید داشتند. در همین رابطه اخیراً هیئت تجاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از تاجیکستان بازدید نموده در یک نشست بلندپایه با همکاران و همتایان تاجیکی خود شرکت کردند. گزارشی در این زمینه از تلویزیون تاجیکستان آماده پخش است که در آن از صحبت‌های منظور رستم و یکی از مقامات اقتصادی تاجیکستان استفاده شده است.
دریافت راه‌های نوی همکاری و تقویت بخشیدن اقتدار صادراتی بین دو دولت از مسائل بررسی شده در فرم تجارتی تاجیکستان و ایران بود. پیشبرد تجارت، رشد سودا و زیاد نمودن گردش محصولات میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی نمایندگان دو جانب قرار داده شد. در جمع آمد صاحبکاران و سرمایه‌گذاران دو جانب وابسته به گسترش دادن سودا، تجارت و بلند برداشتن اقتدار صادراتی میان دو دولت گفت و شنید نمودند.
در دوره سفری هیئت شرکت‌های صنعتی ایران به جمهوری تاجیکستان که شماره آنها بیش از 80 نفر می باشند، همایش دایره‌های صاحبکاران بین دو دولت را برگزار نمودیم. مقصد اساسی برگزار نمودن همین همایش این پیش از همه دریافت نمودن شریکان همکار. در امروزه همایش بیشتر از 150 صاحبکاران جمهوری تاجیکستان، بیشتر از 80 نفر صاحبکاران جمهوری اسلامی ایران شرکت نمودند و در دایره همین همایش البته ما برگزاری вохӯриҳои дуҷонибаро низ дар назар дорем. Дар доираи баргузор намудани ин чорабинӣ низ ба имзо расонии санадҳои ҳамкории байни соҳибкорони ду давлат баргузор гардид, ки то ба имрӯз 4 санади ҳамкорӣ ёддоштҳои тафоҳум дар соҳаҳои кишоварзӣ, дар соҳаҳои саноат ва ғайра ки дар бар мегирифтанд ва имзо расонида шудаанд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити имкониятҳои фароғ барои сармоягузорону тоҷирон мавҷуд аст. Дар сурати истифода аз шароити мавҷуда, имкони бештари ба роҳ мондани тиҷорату савдо ва содироти маҳсулот вуҷуд дорад. Иштирокчиёни чорабинӣ ҳамчунин дигар масъалаҳои рӯзмарраро баррасӣ намуданд. Манучер Сулаймон, Фарҳоди Восе, Баҳодури Ҳасанзода, Ахбор.
همچنان با گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
تا طی روزهای 14 تا 18 مارس امسال در جنوب تاجیکستان با شرکت نیروهای پایگاه نظامی 201 روسیه رزمایش برگزار شد. این رزمایش تاکتیکی در 3 مرحله برگزار شده است. در مرحله اصلی رزمایش نیروهای روسی عملیات نابودی گروه‌های مسلح فرضی غیرقانونی را تجربه و در مرحله پایانی اقدامات را برای بازیابی توان نظامی و رزمی و آماده شدن برای اجرای وظیفه‌های بعدی انجام دادند. یادآور می‌شیم که پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی این کشور در خارج می‌باشد که در شهرهای دوشنبه و باختر تاجیکستان مستقر شده است. همکاری‌های نظامی و دفاعی تاجیکستان و روسیه به شمول برگزاری رزمایش‌ها و مشورات های نظامی میان دو طرف در حال دنبال می شد که با تسلط طالبان بر افغانستان نگرانی های نیز از احتمال سرازیر شدن برخی از گروه های افراطی از این کشور به تاجیکستان و آسیای مرکزی وجود دارد. در همین ارتباط است که تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی همکاری های تنگاتنگی را با همپیمانان خود به ویژه روسیه براه ماندند که برگزاری رزمایش ها از جمله رزمایش اخیر در جنوب تاجیکستان دلیلی بر این واقعیت است. در همین رابطه ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر تاجیک همکاری نظامی تاجیکستان و روسیه را با توجه به تحولات اخیر در اطراف روسیه و تاجیکستان یک امر اجتناب ناپذیر می‌داند.
نیروهای ناتو در جمهوری‌های ساحلی بالتیک جمع آمدند، در لهستان اونا افزایش می‌یابند، در مالدوو اینا از طرف شرق و شمال روسیه هستند و از طرف جنوب این افغانستان است و وضعیت افغانستان حال خیلی وخیم است به خاطر اینکه در افغانستان دو حاکمیتی هست، ولی وضعیت در افغانستان همچنین است که نیروهای طالبان و اون دایش که در افغانستان هستند در مرز تاجیکستان اینا خیلی زیاد هستند، پشتوانه میشن از طرف آمریکا و اون نمیگذاره که نیروهای افغانستان با اونا درگیر شوند. این یعنی فرمانی آمریکا که اونا را تقویت کنن، نگه دارن به خاطر ناآرام ساختن آسیای میانه، کریدور بکشن، و این روسیه خوب احساس کرده است با چین و به همین خاطر اونا نگران هم هستن. واقعا هم نگرانیشون جا داره، چون که این نیروها در افغانستان میتونن مثل مثلا ناآرامی در خاورمیانه ایجاد شوند و برای همین هم ما باید آماده باشیم.
تاجیکستان و ازبکستان تقریبا بعد از 2 سال شیوع بیماری کووید 19 اعلان کردند که مرزهای زمینی مشترک دو کشور به ویژه در گذرگاه ها به طور کامل باز می شود. بدین ترتیب در روز 15 مارس نخستین گروه از مسافران تاجیک و ازبکستانی از مرزهای دو کشور گذر کردند. نکته جالب توجه این است که اکنون در این مرز داشتن گواهینامه آزمایش منفی بیماری کووید 19 نیز الزامی ارزیابی نمی شود. این در حالی است که مقامات تاجیک اعلان کردند ماه هاست که هیچ یک از شهروندان این کشور به بیماری کووید 19 گرفتار نشده است. اما در ازبکستان تا حدودی طبق آمارهای موجوده وضعیت فرق دارد. به هر حال مقامات تاشکند و دوشنبه تصمیم گرفتند که رفتهای شهروندان دو کشور از طریق گذرگاه های مرزی به طور معمولی انجام شود. تاجیکستان و ازبکستان بعد از رویکار آمدن شوکت میرزایف در سال 2016 گسترش رابطه ها در همه زمینه ها را در دستور کار خود قرار دادند. با این وجود برخی از مسائل و مشکلاتی نیز در مناسبات دو جانبه هنوز هم باقی مانده است. اما باز شدن گذرگاه های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در گذشته و حال با استقبال پرشور ساکنان این دو کشور روبرو شده است. در این زمینه صحبت های چند تن از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را با هم میشنویم.
من جدیم این بس خورسن هم تا هیجان بمون که من 50% هشتا بارم تاجیکستان با من همزنی خورسن شدم که من 26 سال بازمون با یک کدی باخری نکردیم. امروز من با میخوریم کتا چی دویم خورسن بمون. من با مردمی دو کشور میخواستم که همچون با میخور اخوات شود، هم یک دیگر شو که من خدای انده با بردوام گردد. الها همیشه سل بردوام شود.
درهای بازی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان است که امروز خلق تاجیک و ازبک از نو برای همدیگر اصالت قدیمی خیش، وحدت و اتحاد و برادری را باز میکند. بازگردیدن این سرحد نه فقط آرزوی کلان سالان بلکه ما جوانان نیز بود، زیرا چون سالهای طولانی این حدود را بسته می دیدیم، این سرحد را بسته می دیدیم، نمی توانستیم که با جوانان ازبک اتفاقی و دوستی پیدا نموده باشیم و البته بازگردیدن این سرحد باری دیگر برای ما امکانیت فراهم می آورد که با هم مسلکان خیش، با جوانان سربلند ملت ازبک آشنایی پیدا نماییم و باز هم فضای اتفاقی و وحدت را به وجود آورده باشیم.
شنوندگان محترم، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که ما را همراهی فرمودید و امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین تقدیم میشه به همه شما عزیزان. بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین. ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند یکتا. سلام عزیزان شنونده، خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه های جاذبه های ایران زمین در خدمت شما هستم. امروز هم قراره بخش دیگه ای از ایران عزیزمون رو خدمتتون معرفی کنیم. شما علاقمندان به سفر حتما شنونده این برنامه باشید تا اگر این منطقه رو مناسب با روحیات و سلیقه خودتون دیدید حتما سری به اونجا بزنید. دوستان عزیز، جاذبه های ایران زمین رو جمعی از همکاران در رادیو تاجیکی تهیه و تنظیم و آماده کردن که تقدیم شما عزیزان میکنیم. بنده لیدا شیرازی گوینده برنامه به اتفاق همکارانم آقایان و خانمها علیرضا شفایی گزارشگر افتخاری، نوشین مجاب تهیه کننده و نویسنده و حسن آسیایی صدا بردار و بازشنو در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان، یکی از مهمترین جاده های دسترسی به شمال ایران برای مردم تهران جاده چالوسه. جاده زیبا و خاطر انگیز و پرپیچ و خم و البته با آب و هوای بکر. جاده‌ای که از میان شهر کرج در استان البرز میگذره و به شهر چالوس در کرانه دریای خزر وصل میشه. بعضی ها این جاده رو یکی از زیباترین جاده های جهان میدونن. رودخانه های آب شیرین، چشم سارهای بسیار زیبا، غارهای طبیعی، آبشارهای مرتفع، کوههای بلند، درختان کهنسال، پوشش گیاهی و جانوری متنوع، آبهای معدنی با خواص درمانی این جاده رو به یکی از زیباترین نقاط ایران تبدیل کرده.
سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر برنامه جاذبه های ایران زمین. در این برنامه میخوایم سفری داشته باشیم به جاده چالوس و دیدنی های این مسیر رو خدمتون معرفی کنم. جاده چالوس یکی از زیباترین جاده های دسترسی مردم تهران و کرج به شمال ایران محسوب میشه. مناظر و چشم‌اندازهای بی‌نظیری در محور چالوس کرج وجود داره و این مسیر یکی از پرطرفدارترین مسیرهای منتهی به شمال ایران محسوب میشه. به دلیل اینکه اکثر گردشگران مسیر جاده چالوس رو برای لذت بردن از مناظر زیبای آن ترجیح میدن، در اکثر مواقع به خصوص در تعطیلات ترافیک سنگینی در این مسیر حاکم هست. در طول مسیر جاده چالوس جاذبه‌های طبیعی فوق‌العاده و زیبایی وجود داره که میتونید در سفر به چالوس در بین راه از اونها بازدید کنید. در ادامه جاذبه‌های طبیعی که در این مسیر میتونید از اونها بازدید کنید رو حضورتون معرفی میکنم که میتونید با آشنایی با تک تک اونها این بار در سفر به چالوس به بازدیدشون برید و از مناظر جذابشون لذت ببرید. اولین مورد آبشار هفت چشمه هستش که در کیلومتر 17 جاده کرج به چالوس واقع شده. مورد بعدی مرداب هسل هستش که در کیلومتر 10 چالوس به معزن آباد واقع هستش و مورد بعدی آبشار نوجان در کیلومتر 15 کرج به چالوس هست. از غار یخمارات هم میتونید در شهر گچسر دیدن کنید و از باغ لاله ها در کیلومتر 54 جاده کرج به چالوس و قبل از پیست اسکی دیزین میتونید دیدن کنید. خود پیست اسکی دیزین هم یک مکان دیدنی جذابی هستش که اولین پیست اسکی ایران هست. همچنین میتونید از آبشار هریجان در روستای هریجان و در مسیر کرج به چالوس دیدن کنید.
در این جاده زیبا مناطق دیدنی بسیار زیادی قرار گرفته که یکی از اونها که در فاصله 10 کیلومتری جنوب غربی چالوس قرار داره مرداب هسل هست. مردابی که در هر فصلی طبیعت و ظاهری متفاوت داره و دیدنش هیچ وقت تکراری نمیشه. البته فقط خود مرداب نیست که زیبا و دلفریبه. مسیر رسیدن به اون هم داستان دیگه ای داره و پر از جاذبه های رویایی، خیال انگیز و جادوییه. با ما همراه باشید تا شما رو بیشتر با این پدیده شگفت انگیز طبیعی آشنا کنیم. مرداب هسل یا تالاب کنیچال یکی از جاذبه های طبیعی و شگفت انگیز استان مازندرانه که همچون زیبایی خفته در میان جنگلی سرسبز با درختان سر به فلک کشیده و انبوه پنهان شده. برای رسیدن به این مرداب رویایی و زیبا اول باید در دل جنگلی سحرآمیز پیاده روی کنید. هرچه به مرداب نزدیکتر میشید متوجه اسیدی شدن هوا خواهید شد و این نوید دهنده نزدیک شدن به این مکان شگفت انگیزه. همین که پا به محوطه اطراف مرداب میذارید صدای پرندگان اطراف یک صدا و هماهنگ به گوش میرسه، صدایی که لحظه خاموش نمیشه و فضای جنگل و مرداب رو دلنشینتر و شیرینتر میکنه. واژه هسل از گویش‌های محلی مازندرانی گرفته شده و در این گویش هسل به معنی آبگیر فصلیه. افراد محلی این منطقه به دلیل نورانی بودنش به اون مشل هم میگن. شرایط آب و هوای مرداب بسیار متغیر و متفاوته، طوریه که ممکنه در نزدیکی مرداب آب و هوای آفتابی رو تجربه کنید و ناگهان هوا ابری بشه و بارون بیاد. این مرداب در ارتفاع 250 متری از سطح دریا قرار داره و مساحت اون در زمانی که بیشترین آب رو داره کمتر از 1 هکتاره. عمق آب مرداب در بازه‌های زمانی مختلف متفاوته. در فصل تابستان عمق آب کمه، ولی در فصل‌هایی که بارندگی زیاده در بعضی از نقاط عمقش به بیش از 15 متر هم میرسه. آب مرداب هسل از کف و کانون اون میجوشه و هیچ رود یا جویباری به اون نمیریزه. در پایین دست تالاب چشمه‌ای از زیر درختی کهنسال میجوشه و در واقع این چشمه زیراب هسل محسوب میشه. در سمت شرقی مرداب شیاری وجود داره که وقتی آب سرریز میشه از اون شیار به سمت دره چالوس سرازیر میشه. پرحجم‌ترین آب موجود در مرداب هسل از ریزش باران‌های موسمیه که در نیمه دوم فصل پاییز آغاز میشه و تا اواسط بهار ادامه داره.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در مرداب هسل گویی زندگی ساکنه و زمان در آرامش و سکون سپری میکنه. در این مرداب هیچ موج و حرکت آبی وجود نداره و سطح اون به اندازه نیم سانتی متر با جلبک پوشیده شده. جلبک هایی که در بهار و تابستون به رنگ سبز دیده میشن و مرداب رو به شکل زمردی درخشان و گرانبها در میارن. به محض تموم شدن تابستون کم کم به رنگ قرمز و نارنجی تغییر رنگ میدن و ظاهر مرداب رو گرم و آتشین میکنن، رنگی که در هماهنگی کامل با درختان اطرافه و مناظری سحرانگیز و جادویی رو به وجود میاره. به همین دلیل فصل پاییز رو یکی از بهترین زمانها برای دیدن این مرداب میدونن. لاک‌پشت‌ها، بزغ‌ها و زالوها از جمله جاندارانی هستند که در هسل زندگی می‌کنند. البته الان به دلیل به هم خوردن اکوسیستم کمتر به چشم می‌خورند. در این مرداب ماهی زندگی نمی‌کنه، اما زیستگاه خوبی برای دوزیستانه. این مکان در گذشته آبشخور حیواناتی مثل یوزپلنگ و پلنگ هم بوده. درختان انجیلی، راش، داغداغان، آزاد، شمشاد و بعضی میوه‌های جنگلی مثل سیب ترش جنگلی، انگور جنگلی، انجیر، انار و همینطور مثل بابونه و زمنج پوشش گیاهی مرداب رو تشکیل میدن. بهترین زمان برای سفر به این مرداب شگفت‌انگیز فصل بهار و پاییزه. خیلی از افرادی که به این منطقه سفر کردن کمپینگ و ماندن شب در جنگل رو ترجیح میدن. برای کمپینگ به وسایلی مثل چادر، لباس گرم، آب و کیسه خواب نیاز هست. حیوانات درنده و خطرناکی در این جنگل زندگی نمی کنن مگر اینکه شغالی دیده بشه که اون هم کاملا بی خطره. برای کمپینگ در مرداب هسل بهتر اقلام مورد نیاز از روستاهای اطراف تهیه بشه که البته تنوع چندانی هم نخواهد داشت. فرخنده باد بهار دلانگیز سال 1401 هجری شمسی. به تک شما خوبان خوش آمد میگیم و از اینکه قصد دارید با جاذبه‌های ایران زمین همراه باشید بسیار سپاسگزاریم. درود بر شما. نوروزتان مبارک. خب عزیزان، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های جاذبه‌های ایران زمین رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر دیدنی هایی رو که خدمتتون معرفی کردیم مورد علاقتون قرار گرفت، حتما از اونها دیدن کنید و در ایام نوروز لذت ببرید از سفر. شما رو تا یه برنامه دیگه از جاذبه های ایران زمین به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در این نوبت کاری با من و همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید. عید باز هم بر شما مبارک. لحظه هاتون پر از آرامش. خدا نگهدار. Thank you.
تهدار میگم ایام خجسته باشه، انشاءالله سلامت باشی تا برنامه بعد.
عوامل بازی‌پس تهیه کننده زینب برومند، مجری عباس محبی، صدابردار منیره قرخانی، گزارشگر عقیل عباسی. و نازنین مهیمنی که من باشم، اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.
تو روزای قشنگ بهاری بازم پاندا رو پیشت داری،
خوشتون با ما.
سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. میگن لحظه تحویل سال باید برای همه اونایی که دوستشون داری آرزوهای قشنگ میکنی. منم برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم سال پیش رو برای هممون بهتر و راحت تر باشه. 100 سال به از این سال ها.
سال نو مبارک. شهر فرش،
سندباد در راه است. سندباد.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
شب شما بخیر، سپاس بی‌نهایت به خاطر اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید، رادیو خودتون رو همراهی کردین، رادیو ایران و نوبت دوم برنامه این شبکه رادیویی. همچنان با شما هستیم تا پایان این بخش ساعت 22